بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب الودیعه و هی استنابتون فی الحفظه. بحث ما در تعریف ودیعه هست. در عرف به این میگن امانت. شما یک کالایی رو، ماشینت رو، موتورت رو، دوچرخت رو، طلای خانوادت رو میدهی به یک شخصی میسپری نجه بداره. در حقیقت او قبول نیابت میکنه که حفظ و نجهداری کند کالای شما رو، جانشین شما میشه در حفظ و نجهداری اموال شما. اینو میگن ودیعه. ودیعه غیر از آریه هست که بعد از این خواهیم خوند. در آریه که او میاد امانت میگیره، میخواد استفاده کنه. مثلا میگه دو چرخت رو به من بده، من یک ساعت کار دارم. این میشه آریه. اما یه وقت شما مسافرت میخواید برید، نمیخواید دوچرخت در حیات خونه بمونه، میسپرید یه نفر نجه بداره. اینو میگن ودیعه. او حق تصرف دیگه نداره، فقط جانشین شماست در حفظ و نجهداری اون کالا، این دوچرخه. اما در آریه اصلا تصرف میکنه مجانن. آریه اجاره مجانیه، دیگه اجاره نمیده، استفاده میکنه. اما ودیعه حفظ میکنه، بر عهدش میاد نجهداری کنه. شما سپرده اید اینو نجهداری کنه. این میشه ودیعه. تعریفی که شهید اول کرده، استنابتون فی الحفظ، چند تا اشکال به تعریف کردن. البته خیلی هاشون قابل جوابه. بعضی گفتند خب در وکالت هم همین نحوه هست دیگه. شما مثلا همین دوچرخه رو دادید به وکیل برای شما بفروشه، تا فروش خب نجه میداره برای شما دیگه، جانشین شماست در نجهداری دوچرخه تا فروش، بعد میفروشه. خب پس یکی از کارهای وکیل همینه دیگه، وقتی کالا رو به دستش داده ای نجهداری کنه از طرف شما، جانشین و نیابت میکنه در حفظ. جوابش این است وکیل غرض اصلی در او نجهداری نیست، غرض اصلی در اون متعلق وکالته. من وکالت دادم به فروش، پس غرض اصلی مقصود به ذات فروشه. این مقصود بالعرضه. اما در ودیعه مقصود به ذات، مقصود اصلی اصلا نجهداری و حفظه. پس فرق میکنه. پس ودیعه هدف اصلی در اون نجهداریه، در وکالت هدف اصلی انجام اون متعلق وکالته، ولو لازمه این انجام ممکنه نجهداری هم باشه، ممکنه به تبع حفظم بکنی کالای او رو، اون امرون آخر. نکته بعدی این است که انگار شهید اول یک طرفه تعریف کرد، ودیعه رو استنابه تعریف کرد. استنابه یعنی طلب نیابت، طلب جانشینی. من موده ودیعه گذار به شخص ودعی یا مستوده بیجم این ودیعه رو شما نجه دار، ازش خواهش میکنم، طلب میکنم. خب او باید قبول کنه. شما فقط ایجاب رو، فعل ایجاب رو معنا کردید. استنابه یعنی طلب جانشین، طلب نایب شدن، که آقا این کالا رو من خواهش میکنم نجه بدار، به او بس میسپرم. اما او اگر قبول نکنه هنوز ودیعه نیست. پس ودیعه استنابتون و قبول الاستنابه، اینو باید بگی. چرا ایجاب رو فقط تعریف کردی؟ اینو فل جمله قبول میکنیم، ودیعه هر دو است. اما مرحوم شهید ثانی تبیین میکنه، میگه ببینید شهید اول این اسامی بابها رو برای عقد میدونه. ما دوتا مبنا داریم، آیا مثلا کلمه البی برای عقد البیعه یا اثر عقد البیعه یعنی نقل و انتقاله، یا کلمه ودیعه آیا برای عقد الاستنابه عقد الودیعه هست یا اثر عقد الودیعه است. شهید اول اینا رو برای عقد میدونه، میگه اصلا البی یعنی عقد البی، ایجاب و قبول. در متاجرم این بحث بود، میگه اینجا هم به شرح زن. پس ایشون این ودیعه رو همون ایجاب میدونه، البته درست ایجاب و قبول میدونه، ولی قبول خودش یه چیز خاصی نداره، چه قبول همان ایجاب، قبول کردن ایجابه. پس ایشون چون این لغات این اسامی رو برای عقد میدونه و در عقد هم اونی که مهم است و اصل ایجابه، به همین خاطر ایجاب تعریف کرده. در این حال قبول هم داخلش هست، قبول داریم، این اشکال شما رو از این جهت قبول داریم. نکته بعدی همین است که اصلا ایجاب استنابه شرعی زمانی است قبول کنه، و الا اگر قبول نکنه کار شما استنابه شرعی نشد. یعنی استنابه مؤثر زمانی است قبول کنه، ودیعه استنابه مؤثره نه غیر مؤثر. با این تبیین میخواد بگه چه؟ قبول هم در ضمنش هست. ودیعه عقد جایزیه نه عقد لازم. هر وقت شخص موده یعنی ودیعه گذار، شخص مستوده به عبارت نخرا ودعی، دوتا عبارت داره، نخواستم میتونم فسخ کنم. اما اثر جایز بودن عقد ودیعه این است با هر الفاظی این عقد منعقد میشه. دیگه لازم نیست لفظ حتما عربی باشه، صریح باشه، با کلمات ودعت و چو اینها باشه. هر لفظی که برساند که من ودیعه گذاشتم، حتی لفظم نیاز نیست، بل اشاره هم کافیه، با اشاره برساند که اینو نزد تو ودیعه گذاشتم. حتی با تلویح، تلویح یعنی داخل سخنانش یه مطلبی بگوید که نشان بدهد که اینو میخواد ودیعه بذاره. یه وقت اصلا عقد ودیعه میخواد اجرا کنه، اینو میگن تصریح. یه وقت نه، در ضمن کلماتش ایجاب ودیعه رو خوند، اونو میگن تلویح. یه وقت نه، با زبان نمیخواد بجه، با اعضا و اعمال میخواد بجه، اونو میگن اشاره. در هر حال کافیه. حتی در بحث قبول هم لزومی نداره این ودعی با لفظ قبول کنه، با فعلم قبول کنه کافیه، تحقق مییابد، کفایت میکنه. پس دستمون در ودیع بازه چون عقدون جایز. بعد یه نکته رو بحث میکنه، اون نکته هم این است که اگر طرف کالایی رو نزد ما پرت کند و برود، یعنی دیگه نه ایجاب بخوند که اینو من به ودیعه گذاشتم، چه بل اشاره، چه بل تصریح، چه بل تلویح، هیچ ایجابی نخونده، فقط مال رو، جنس رو انداخته رفته. خب اینجا من یه وقت برمیدارم، خب اینجا از باب برداشتن علالید ما اخذت حتی تعدی میاد. درست ودیعه نیست، ولیکن زامنم نجه بدارم. چرا زامنم نجه بدارم؟ چون برداشتم. خود برداشتن مال غیر زمانت آوره، قاعده علالید. هر کس بر مال غیر تسلط یافت، وظیفه داره او رو برگردونه به طرف. پس باید حفظ کنم، نجهداری کنم. اینجا وجوب حفظ و نجهداری میاد، نه من باب الودیعه، من باب قاعده ید. پس او انداخته رفته، من برداشتم. یه وقت نه، انداخته رفته، من قبول کردم، گفتم که باشه، این هنوز عقد ودیعه نیست، چون ایجاب نخون. که عقد ودیعه با ایجاب و قبول، با انداختن مال نزد فرد، و حتی این قبول کنه، قبول فعلی نه، برداشتن نتون، اون برداشتن رو گفتم دیگه، ودیعه نیست ولیکن علالیت صدق میکنه. من لفظا گفتم باشه، بازم بر من تا بر نداشتم ضمانتی در کار نیست. یه وقت همراه با انداختن مال نزد من لفظم میگه که معمولا اینطوره، آقا این دست شما امانت، مالم گذاشت رفت. منم گفتم باشه، این دیگه شد ودیعه یا برداشتم. این قبض و اجر کافی بدانیم، فعل رو کافی بدانیم، اینم شد ودیعه. خلاصه بعضی وقتا ضمانت وجوب حفظ نجهداری مال غیره یا از باب ودیعه هست، بعضی وقتا از باب ودیعه نیست ولیکن از باب این است مال غیر نزدت هست، برداشته ای ولو ودیعه هم نباشه. یه وقت به زور من گفتم بردار، باید اینو نجه داری. خب این برداشتن اثری نداره، این قاعده اکراه میگه که این علالیت شاملش نیست، چون اکراه اثری نداره. بله بل اختیار بردارم اثر داره، اما بل اکراه بردارم نزامن نیستم. یه نکته هم اینجا شهید ثانی داره، نکته خیلی خوبیه. بعضی وقتا بر من واجب مال غیر رو نجه بدارم ولو زامن نباشم، و مثلا منو اکراه کرده نجه دار، اما مستر بوده، یک ظالمی میخواست بیاد این مالو برداره غارت کنه، به من به زور داد، منم قبول نمی کردم ملاچه به زور داد، چون به زور داده من به زور گرفتم، من زامن نیستم، ودیعه هم نیست، چه عقد ودیعه هم قراردادی نبستیم، چون نگفته چه اینو ودیعه سپرتم منم بجم قبل تو، نه به زور به اکراه به من داده و من قبول کردم. اینجا ضمانتی در کار نیست، چون نه ودیعه هست نه علالیت. اما اگر مال مؤمنه، مال مسلمانه، مال چسیس، مالش محترمه ولو مسلمانم نباشه، مال شخص محترمه، نجات و حفظ مال شخص محترم از حلاج وجوب کفایی تکلیفی داره، یعنی بر من واجب نجه بدارم ولو ضامن نیستم. بحث ضمانت نیست، حکم وضعی نیست، حکم تکلیفیه. اینم بحث خیلی خوبیه. بخونیم کتاب الودیعه. کتاب ودیعه و هی استنابتون فی الحفظ. ودیعه یعنی طلب جانشینی در نجهداری، طرف رو نائب در نجهداری میکنم. ای ایشون استنابه رو اینجا معنا میکنه تا از وکالت خارج بشه. ای استنابتون فیه بذات، یعنی استنابه در حفظ اما بذات، نه بالتبع، به مقصود اصلی من او رو نائب در نجهداری اموال قرار میدم. چون تعریف به ذات آوردم، فلا یرد و مثل وکاله، پس وارد نیست بر این تعریف اشکال مثل وکالت، این وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون در وکالت ولو در بعضی موارد حفظ و نجهداری هست، اما به تبع غرض اصلی نیست. فلا یرد مثل الوکاله فی بیع شیء و شرائه، مثلا وکالت دادم در خرید چیزی یا فروش چیزی، وکالت دادم مع اثبات الید علی، با اینکه من وکیل بر او هم ید دارم. یه وقت به من وکالت فقط انشای عقد داده، برو شما فقط لفظ بیعت رو بگو، من این دوچرخه رو خودم تحویل میدم. اینجا دیگه بحث استنابه در حفظ نیست. یه وقت نه، دوچرخه رو هم به من داده، میگه هم عقد ایجاب به تو بخون، هم دوچرخه هم دست تو تحویل بده. اینجا من نجهداری این کالا رو دارم، من وکیل، اما به تبع. این مع اثبات الید یعنی زمانی که ید دارم بر اون شی، تسلط دارم در اختیار من. فإنها تستلزم الاستناب فی، این اثبات ید، این فإنها به وکالت برجرده خوبه، این نوع وکالت مستلزم استنابه در حفظم هست، الا انها بالعرض، الا اینکه این استنابه بالعرضه، به ذات نیست. والقصد به ذات، در وکالت اونی که مقصود اصلی است، الازن فی ما وکل فی، اذن دادن در اون چیزایش در او وکالت یافته. خب این تمام. ثم ان الاستنابه، اشکال دوم که گفتم فقط ایجاب رو تعریف کرد، ایجاب و قبول رو تعریف نکرد، از اینجا وارد میشه. ثم الاستنابه انما تکون من الموده، استنابه کار موده، ودیع گذاره، امانت گذاره، طلب نایبه، از اون طرف میگه چه خواهش میکنم نگهدار، اینو میگن استناب. والودیعه لا تتم الا بالمتعاقرین، در حالی که ودیعه تمام نمیشه مگر با ایجاب و قبول، با موده و ودعی. متعاقدین یعنی موده، ودیعه گذار، ودعی یعنی ودیعه پذیر. فلا تکون الودیعه تو هی الاستنابه، پس ودیعه فقط استنابه نیست، ودیعه هیه و قبول، هم استنابه است هم قبول الاستنابه. شما چرا یک طرفه تعریف کردید؟ ولو در قبول قائل بشویم و این اکتفاینا بالقبول الفعلی، ولو به قبول فعلی هم اکتفا کنیم، مهمون نیست، مهم این است ودیعه دو طرفه است، هم استنابه است هم قبول الاستنابه است، ولو قبول فعلی. و چند تعریف از اینجا توضیح میکنه چرا فقط استنافه تعریف کرد. و چند تعریف لما کان لعقد الودیعه، چون تعریف ودیعه برای عقد الودیعه است. شهید اول معتقد این اسامی باب ها چه میگیم، البیع، الاجاره، الودیعه، العاریه، همش برای عقده. لما کان لعقد الودیعه کما علم من مذهب المصنف، چنانچه در مذهب مصنف معلومه، در کتاب المتاجرم توضیح دادیم. و کان المعتبر منه الایجاب، معتبر از عقدم ایجاب دیگه، چون قبول چیز زائدی، چیز علاوهی نداره، چه قبول همان ایجابه. به همین خاطر تسامح فی اطلاق ها علی، در تسامح میکنن، مجازن استفاده میکنن فی اطلاق ها علی، اطلاق این استنابه، این ودیعه رو بر ایجاب، فقط به ایجاب میگن مثلا ودیعه. اول یا استنابه چه تعریف کردیم ودیعه رو به او، استنابه شرعی، استنابه مؤثر، استنابه بدون قبول که استنابه شرعی نیست. اول ان الاستنابه تستلزم و قبول ها، چون استنابه اگر بخواد مؤثر بشه قبول رو مستلزمه. فا اینها لو تجردت انها لم تؤثر، اگر مجرد از قبول باشه چه تأثیر نداره. پس اینجا استنابتون مؤثرتون، به این معناست، به همین خاطر در سایه این قبول هم هست، در هر حال مراد معلومه. خب ودیعه عقده، البته بعضی از فقها ها میگن ودیعه اذنه، اذن در نجهداریه، عقد نیست. اون باشه دیگه بحث اصلا مسیرش عوض میشه. ولیکن طبق این بیان ایشون میگه وحیت و تفتگر و الی ایجاب و قبول، این ودیعه احتیاج به ایجاب و قبول داره، چه غیر همین عقود، غیر عقودم، غیر این از سایر عقودم چجور هر عقدی ایجاب و قبول میخواد. اما چون ودی عقد جایزه، الفاظش منحصر نیست. ولا حصر فی الالفاظ الداله علیها، حصری نداریم در اون الفاظی که دلالت بر ودیعه میکنه. چرا؟ کما هو شأن العقود الجائزه من الطرفین، چنانچه خاصیت هر عقدی که جائز الطرفین همینه، الفاظ رو گیر نمیدیم. فیکفی کل لفظ دل علیها، هر لفظی که دلالت بر ودیعه کند کفایت میکنه، فعل باشه، اسم فاعل باشه، ماضی باشه، مضارع باشه. در عقد لازم میگیم باید ماضی باشه، بعد ایجاب و قبول باید منطبق باشه، صریح باشه در اون مقصود. بله تلویح و اشاره، تلویح هم کافیه، تلویح رو گفتم در ضمن کلمات دیگر گفتن، و اشاره، اشاره یعنی به غیر زبان گفتن، اشاره چه المفهمت لمعناها، اشاره چه معنای ودیعه رو برساند کافیه، اختیارا هم در عقدهای لازم هم ممکن اشاره کافی باشه، چه قبلا گفتیم اشاره کافی، اما در اونجا مع عدم امکان لفظ، مع عدم امکان تلفظ، اینجا نه، ولو امکان تلفظ هم هست اختیارم میتونه با اشاره ایجاب ودیعه رو بخواند. و یکفی فی القبول الفعل، در قبولم فعل کفایت میکنه. لان الغرض منها الرضا بها، چون غرض از این قبول رضایت به ودیعه است، غرض اینه. و ربما کان الفعل و هو قبضها اقوا من القول، چه بسا بعضی وقتا این فعل، فعلم اینجا عبارت هست این است قبول کنه، یعنی با قبض کنه، این از قبول قوی تره، قبول لفظی قوی تره. به اعتبار دخولها فی زمانه و التزامهی به حفظها، چون استان با صرف گفتن که ضامن نمیشه، تا قبض نکرده ضامن نمیشه، دقت کنید. حتی ودیعه ایجاب و قبوله، قبول لفظی باشه تا به قبض نیومده ضامن نیست، اما اگر با فعل قبول ودیعه رو قبض کنه، با قبض قبول کنه، از همون حال ضامن میشه. پس او اثرش قوی تره، قوی تر از قول است. چرا قوی تر از قول است؟ به اعتبار دخول حافی زمانه، به این اعتبار که دیگه این ودیعه، دخولها برمیگرده به ودیعه به معنای اسم مفعول، یعنی مال ودیعه گذاشته شده. یه وقت ودیعه رو مصدر معنا میکنیم به معنای استنابه، ودیعه گذاشتن، یه وقت نه، به معنای اسم مفعول معنا میکنیم، مال ودیعه گذاشته شده. اینجا درسته به اون ودیعه برمیگرده، ولی به اعتبار این معنا، به اعتبار دخولها، به این چرا قوی تر فعل از قول، میگه به این اعتبار که این ودیعه داخل میشه در ضمانت این ودعی و التزامی به حفظها، با این قبول فعل یعنی ملتزم میشه به حفظ این ودیعه به واسطه قبض. حتی و این لم یحصل للایجاب فیه، حتی ولو ایجاب در او حاصل نشه، یعنی بعضی وقتا حتی ایجابم نشه، اون قبض به خاطر قاعده علالیت زمان آور میشه، باید واجب نجح بداری به طرف صاحب مال تحویل بدی، چون به دست آوردی قبض کردی. میگه در اینجا چه ایجاب ابتداش خونده شده به طریق اولا، پس رب ما کان الفعل و هو قبضها اقوا من القول، و این لم یحصل الایجاب فیه. در نسخه های بعضی لمعه ها فیه اومده، که در نسخه کتاب من فیه است، اما نسخه تصحیح شده فبهی هست، یعنی فیه نه فبهی، اینجا تموم میشه. و این لم یحصل الایجاب، ولو ایجابم نباشد قبض زمان آوره، فبهی اولا، بالایجاب دیگه به طریق اولاست زمان آور باشه، یعنی قبلا اصلا ایجابم نخونده باشد، شما مال غیر رو قبض کنید، اینجا ضامن میشه این قبض کننده. اگر ایجاب قبلا خونده باشد شما قبض کنید، چه فبهی اولا، بالایجابه به طریق اولا. پس فیه اولا درست نیست، فبهی اولا. الا این چه اگر ایجاب نباشه، دیگه از باب ودیعه نیست، از باب علل ید ما اخذت تا تو عدیست، از باب زمان ید، زمان ید یعنی هر کسی مال غیر رو تصرف کند، مال غیر رو در دستش بگیرد و معزون نباشد، یه وقت معزون اذن در تصرف دادن اینها امین میشه، یه وقت نه معزون نباشه چه زامنه. الا انه فیه خروجن ان باب العقود، الا اینکه خارج این بحث بدون ایجاب از باب عقود خارج شدنه، التي لا تتم الا به صيغه من الطرفين، اون باب العقودی که تمام نمیشه مگر طرفین ایجاب و قبول بخونن، این دیگه از باب عقود نیست. و من ثم به همین خاطر قیل انها اذن مجرد لا عقد. بعضیا گفتن اصلا ودیعه اذن صرف عقد نیست، لکن ما اینو قبول نداریم. اما در این فرعی که او ایجاب نخونده شما مال رو برداشته ای، اینجا بله دیگه عقد ودیعه در کار نیست، ولیکن شما چون برداشته اید ملتزمید، واجب است بر شما این مال رو نجه بدارید و به طرف برگردونید. بعد می فرماید و کیف کان، در اینجا چون عقد جایزه ایجاب و قبول میخواد، اولا عرض کردیم قبول بالفعل هم کافیه، بعد همزمانی هم لازم نیست چون عقد جایزه. و کیفه کام لا تجب مقارنت القبول للایجاب، واجب نیست قبول همزمان با ایجاب باشه. گفته من اینو ودیعه دادم به شما، 2 ساعت بعد شما جوابشو دادید، باشه، این بازم تحقق مییابد. قولیان کان ام فعلیان، فرق میکنه قبول بالقول باشه یا قبول بالفعل باشه، مقارنت لازم نیست. آخرین بحثی که توضیح دادم خدمتتون، ولو ترهها انده، اگر این ودیعه رو، ودیعه مال ودیعه گذاشته شده به معنای اسم مفعول، این ودیعه رو نزد این فرد بیاندازه بره کنار، او قرار بده بره. ولم یحصل منهما یدل علی الرضا ولا قبضها، در حالی که این شخص، اینی که نزد او ما قرار دادیم این ودیعه رو، نه کاری انجام داده، قبول کرده گفته باشه تا بشه عقد ودیعه، نه قبض کرده، نه قبول قولیه نه قبول فعلیه. ولا یحصل منهو، یعنی از این ودعی، این فردی که نزد او قرار دادیم، حاصل نشده نه عبارتی که دلالت بر رضایت کند و نه کاری مثل قبض، ولا قبضها. این یه مورد. او اکرهه علا قبضها، یا طرف رو مجبور کرده بر قبضش، گفته باید اینو نجه بداری و بیا تحویل بگیر، اونم تحویل گرفت. لم تسر ودیعتن، با اینها ودیعه نمیشه. چرا ودیعه نمیشه؟ چون قبول شرعی در هیچ کدام نیست. اولا بعضی وقتا ایجاب هم نیست، چون فقط انداختن که ایجاب نیست. لانتفاع القبول الشرعی فیهما، قبول شرعی در هیچ کدام از اینها نیست، نه در انداختن قبول شرعی نیست، چون فرضی نست نه برداشته نه رضایت گولی داده، اون اکراه هم که اثر شرعی نداره. خب پس قبول شرعی در هیچ کدام نیست. و اما ایجاب ممکن همراه با قرار دادن، در ایجاب بعضی وقتا همراه با انداختن، قرار دادن، کنار طرف گذاشتن، ایجاب هم میخونه، میگه آقا این امانت دست شما، هم میذاره اونجا. یحصلو بن یزم الیه گولن، یزم الی طرح گولن، همراه با انداختن کالا، قرار دادن کالا نزد او، حرفی هم میزنه. او ما فی حکم القول، یا با اشاره یا با تلویح، اونی که داره حکم قوله، ما فی حکمه یفید الایجاب. وقت لا یحصل، بعضی وقتا نه، فقط صرف انداختن کالاست، هیچ ایجابی نخونده. به ان یکتسر الا مجرد تر. خب اینا رو باید جدا جدا بحث کنیم. پس مال رو انداخته، یه وقت همراه انداختن مال، قرار دادن مال نزد فرد ایجابم خونده، یه وقت نخونده، فقط مال انداخته رفته. خب مال انداخته رفته ودیعه ای در کار نیست، اون ایجاب نیست. و فسانی لا تسیر و ودیعتن، در دومی که ودیعه ای در کار نیست، اون ایجابی نیست، فقط طرحه. و این قبل قولن و فعلن، ولو این شخص امانت پذیر با لفظم قبول کنه با فعلم قبول کنه، این اثر ودیعه نداره، چون ودیعه از ایجاب شروع میشه، این ایجابی نداره. بله اگر بالفعل برداشت علدیت شاملشه نه ودیعه، باید این مالو نجه داره به طرفش بده چون برداشت. لاکن فسانی یجب علیه حفظ، اون در فعل، فسانی یعنی فلفل، اگر برداشت واجب حفظ کنه، للید لا للودیه. خب این تمام. پس این صورت صورتی بود که طرف انداخته رفته ایجابم نخونده، اما صورت اول این بود که همراه با طرح ایجابم خونده بود، گفت آقا اینو نجه دار مالم گذاشت اونجا. و فل اول تتم بالقبول بهما، تمام میشه ودیعه با قبول، چه با فل چه با قول. پس ودیعه میشه چون طرحش مهم نیست، چه با لفظ گفت آقا اینو نجه دار. فیجب علیه الحفظ، پس واجب بر او حفظ کنه. خب این صور تمام شد. گفتیم بعضی وقتا واجب نیست حفظ کنه، از باب ودیعه واجب نیست، حتی گفتیم بعضی وقت از باب یدم واجب نیست چون دست نزده، یه وقت دست زده برداشته، اگر ودیعه هم نباشه از باب ید واجب حفظ کنه. بعضی وقتا نه دست زده نه این قرارداد ودیعه است، اما چون نجات مال مؤمنم واجبه، نجات مال مسلمم واجبه، نجات مال شخصی که محترمه ولو کافر ذمی واجبه، واجب کفایی، به همین خاطر بعضی وقتا وجوب میاد بدون ضمانت. در اون وجوب های علالیت و وجوب ودیعی اگر نجهداری نکنی افراط و تفریط زامنی، اما در اینجا نجهداری نکنی گناه کرده ای، زامن نیستی، اما وجوب کفایی داره نجه بداری. میفرماید و حیث لا یجب، وقتی که واجب نشد، لعدم القبول، چون قبول نکردی که ودیعه تحقق نیافت، قد یجب لامر آخر، بعضی وقتا به خاطر یک امر دیگری واجب میشه، اون امر چیه؟ نجات مال مؤمن از هلاکت. کما لو غاب المالک و ترکها، چنانچه مثلا مالک غایبه که اینجا نیست و این ودیعه رو، این مال رو ترک کرد و رفت، و خیف علیه الذهاب، ما میترسیم این مال از بین بره، ذهاب اینجا از بین رفتن، اگر من در این جا این گوسفند طرف رو، این مال طرف رو نجه ندارم، این میان دزده ها میبرن. فیجب من باب المعاونت علی البر، اینجا واجبه، از چه بابی واجبه؟ از باب این که معاونت علی البر واجبه، لاچ البته واجب کفایی حکم تکلیفی صرفه، لاچن لا زمانه به ترچی، اگر این واجب کفایی رو انجام ندهی زامن نیستی، مال طرف رو دزدیدن از تو پول نمیگیرن که چرا دزدیدن، اما در ودیعه اگر کوتاهی کنی زامنی، در علالیت کوتاهی کنی زامنی، اینجا در لا زمانه به ترچی، به ترچ این حفظ. اما مال اکراه، اما اگر با اکراه باشه که قبلا توضیح دادیم، فلا یجب حفظها مطلقاً، با اکراه باشه نه حفظش بر من مطلقاً واجب نیست، چون این اکراه هیچ اثری نداره، بل یجوز و ترچها، جایز من این ودیعه رو رها کنم و این قبضها به، ولو قبض کردم ودیعه رو به خاطر اکراه، فی حضور المالک و غیبتی، فرق نمی کنه مالک حاضر باشه غایب باشه، نه چون اکراه هیچ اثر شرعی نداره، الا ان یکون المکره مسترن الالعیدا، اما یه تبصره اینجا هم هست، این فرد مکره که به من اجبار کرد مالش رو نجه بدارم، اضطرار داشت به ودیعه گذاشتن، ظالم می اومد مالش رو غارت کنه به من به زور داد قبول کنم، اینجا فیجب اعانته علیک السابق، مثل قبلی واجب من بر او کمک کنم، اعانه بر بر کنم، مثل سابق یعنی واجب کفایی هم هست اینجا، مثل اونجایی که مال رو رها کرد و رفت ولی غایبه. پس دقت کنید، از فلا یجب حفظها مطلقون فسانی من حیث الودیعه، خب اگر با اکراه باشه، این حرف ها رو دقت کنید، خلاصه گیری دو تا فرق جدا مطرح کرد، یکی اکراه یکی هم طرح. در طرح اگر همراه با طرح ایجابم خونده، منم برداشتم، این میشه ودیعه. پس طرح همیشه این نیست زمان آور نباشه، نه بعضی وقتا ودیعه حساب میشه ولو طرح کرده، چون همراه با طرح ایجابم خونده. اما با اکراه، ولو من با اکراه هم قبض کردم، هیچ وقت از جهت ودیعه بر من واجب نیست نگهداری کنم. یه تبصره گفتمونم از جهت ودیعه نیست، اون از جهت حفظ اموال اشخاص که محترمند. پس فلا یجب حفظها مطلق. پس این لا یجب حفظهایی که متن لمعه هست، این ظاهرش این است فافای تفریع است بر دو فرع، هم فرع طرح هم فرع اکراه. میگه باید فرق بگذاریم شهید اول، اینجا یک خللی در عبارتش هست. فلا یجب حفظها مطلقون فسانی، نسبت به بحث اکراه مطلقه. از حیث ودیعه هیچ وقت اکراه ودیعه نمیشه. اما و ما عدم القبول او القبض فی الاول، اما در بحث طرح فی الاول، یعنی فی الطرح، در بحث طرح وقتی قبول نکنی یا قبض نکنی، بر اون اساسی تفصیل داده شد. یعنی اگر همراه با طرح ایجابم بخونه تو قبول کنی، یا همراه با طرح ایجابم بخونه تو قبض کنی، در اینجاها ودیعه میشه. پس همیشه طرح این نیست ودیعه نیست، لایجب حفظها هست، نه. اما همیشه اکراه ودیعه نیست، لایجب حفظها هست. پس بین این دو فرق فرق است، لاچن شهید اول این فرقو نذاشته، در هر دو اینها گفته فلا یجب حفظها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.